او وجل شوي تربيام العمل
راديو آشنا
آشنا راديو
آشنا راديو
راديو آشنا
صدای امریکا
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. قدیر مشرف هستم، آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 میشنوید. نخست سرخط خبرها.
شدت جنگ در ولایت هلمند و سفر وزیر دفاع افغانستان به آن ولایت، افزایش آمار تلفات حمله دیروزی بر یک شفاخانه در پاکستان و هشدار ترکیه به ایالات متحده در رابطه با استرداد فتح الله گل.
شنونده های عزیز، امروز شنبه 19 اسد سال 1395 خورشیدی است که برابر میشه با 9 اگست سال 2016 میلادی. پس از خبرها گزارش از افغانستان و جهان داریم. تازه ترین انکشافات امنیتی را در ولسوالی اچین و همچنان از وضعیت امنیتی هلمند خدمت شما تقدیم خواهد کردیم که همراه با گزارش های در مورد تازه ترین نگرانی ها در فضای داخلی حزب جمهوری خواست. امید تا آخر برنامه با ما باشید. هاشم حبیب زاده با تفصیل خبرها.
با عرض سلام. حمله انتحاری در شهر مزار شریف 2 کشته و 13 زخمی بر جا گذاشت. به گفته مقامات این حمله پس از چاشت امروز در ساحه حوزه دوم امنیتی مزار شریف زمانی به وقوع پیوست که مردم در بازار مندوی مشغول خرید و فروش بودند. اما وزارت داخله افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که این رویداد نتیجه انفجار مواد جاسازی شده در یک کراچی دستی بوده و گفته مقامات افغانستان و اول مقامات صحی ولایت بلخ در میان زخمیان اطفال و زنان نیز شاملند. جنگ علیه طالبان در ولایت هلمند شدت گرفته است، ولی وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای افغان وضعیت را تحت کنترل دارند و نیروهای تازه نفس به ولسوالی نادلی رسیده است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که عبدالله حبیبی وزیر دفاع نیز برای نظارت و رهبری نیروهای افغان به هلمند سفر کرده است. آقای وزیری خبرهای سقوط ولسوالی ناوه این ولایت را رد کرد.
بله، قطعات کماندو، قطعات ضربتی، قطعات خاص و قطعات هوایی ما در هلمند در پالوی قلی اردوی 215 میوان داستن. جنرال صاحب مرادلی مراد هم در هلمند است. امروز وزیر صاحب دفاع هم به مل هلمند سفر کردن. قطعات جدید هم به ناوا اعزام شد. قوه هوایی اونجا عملیات دارن. جنگ تحرکات دشمن را تایید میکنیم، مگر سقوط ناوا را تایید نمیکنیم.
درگیری ها در حال در جنوب افغانستان شدت گرفته است که روز گذشته رئیس شورای ولایتی فرا از سقوط آن ولایت به دست طالبان ابراز حراس کرد. فرید بختاور گفت که اطراف و راه های مواصلاتی به مرکز ولایت فرا در محاصره مخالفان مصالحه دولت است. اما محمد آصف ننگ والی این ولایت از وارد کردن تلفات شدید بر مخالفین خبر داده است. پوهنتون آمریکایی افغانستان در کابل به روز چهارشنبه فعالیت خود را دوباره آغاز می کند. این پوهنتون از روز یک شنبه به این سو به خاطر ربوده شدن دو استاد آن، یک آمریکایی و دیگر استرالیایی، از سوی مردان مسلح در کابل بسته بود. مارک انگلش رئیس این پوهنتون گفت که با آغاز فعالیت مجدد این پوهنتون وضعیت را محتاطانه نظارت خواهد کرد. آمار تلفات حمله دیروز بر یک شفاخانه در شهر کویته پاکستان که مسئولیت آن را دو گروه دهشت افغانی به عهده گرفته است، به حداقل 70 کشته و کم از کم 112 زخمی افزایش یافته است. از قدیر مشرف می‌شنویم.
گروه دولت اسلامی یا داعش و جماعت الاحرار شاخه طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. اگر ادعای داعش درست باشد، این نخستین حمله بزرگ آن گروه در بلوچستان پاکستان به شمار می‌رود. بیشتر قربانیان حمله دیروز وکلای مدافعند. وکلای پاکستانی هم بر رسم اعتراض و با درخواست مسئولیت بیشتر امروز در سراسر پاکستان دست به اعتصاب عمومی زدند. جهان به شمول سازمان ملل متحد حمله دیروزی در شهر کویته پاکستان را تقبیح کردند.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ترکیه یک بار دیگر به ایالات متحده هشدار داد که اگر فتح الله گولن را به آن کشور مسترد نسازد، روابط بین واشنگتن و انقره صدمه شدید خواهد دید. ترکیه. فتح الله گولن یک رهبر روحانی ترکی که در ایالات متحده زندگی می کند را بر راه اندازی کودتا در آن کشور متهم می داند. بکیر بزداق وزیر عدلیه ترکیه امروز گفت که اگر ایالات متحده گولن را مسترد نسازد، این کشور به خاطر دهشت افکنی روابط خیش با ترکیه را قربانی خواهد کرد. ایالات متحده از ترکیه خواسته است تا مدارک را ارائه کند که دخیل بودن آقای گولن در کودتای ناکام آن کشور را ثابت سازد. این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به منظور احیای روابط با روسیه امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر سنت پیترزبورگ ملاقات کرد. حکومت سوریه و گروه‌های مخالف بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور صدها سرباز و جنگجوی تازه را در خطوط مقدم جبهه در شهر حلب مستقر کردن. از فؤاد لامی میشنویم.
نیروهای مخالف توانستند که با پیشروی محاصره 3 هفته‌ای شهر توسط نیروهای بشارالاسد را نیز بشکنند. سامانتا پاور سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد دیروز با ابراز نگرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که ادامه جنگ در شهر حلب خطر قطع شدن دسترسی صدها هزار غیر نظامی به کمک‌های بشری را افزایش داده است. مقامات بخش حقوق بشر ملل متحد نیز دیروز از طرف‌های درگیر در شهر حلب خواستند تا به خاطر انتقال کمک‌های بشری به مردم جنگ را توقف دهند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد بیش از 2 میلیون نفر در شهر حلب به آب آشامیدنی صحی و برق دسترسی ندارند.
ادامه اخبار. ائتلاف برابری عربستان سعودی امروز برای نخستین بار در 5 ماه صنعا پایتخت یمن را بمباردمان کرد. شرح بیشتر این خبر را محمد احمدی تقدیم می کند.
از تعداد تلفات حملات هوایی امروز گزارش دقیقی در دست نیست. حمله هوایی امروز نشانه ای از بدتر شدن کشیدگی پس از ناکامی مذاکرات صلح در آغاز هفته است. باشندگان محل می گویند که شورشیان حوثی هم در جریان 2 روز گذشته حملات تهاجمی را در اطراف شهر حلب افزایش دادند. عربستان سعودی و همپیمانان آن کشور در ماه مارس سال 2015 زمانی داخل جنگ یمن شدند که شورشیان شیعه مذهب حوثی حکومت آن کشور را سقوط داده و رهبری آن را مجبور ساخت تا به عربستان سعودی فراری شود.
و امروز در ژاپن در 71مین سالروز پرتاب بم اتمی ایالات متحده بر ناگاساکی زنگ یادبود نواخته شد. آن حمله جنگ دوم جهانی را پایان بخشید. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، خبرهایی را که از لابلای نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا به نشر میرسد در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. جنگ علیه طالبان در هلمند شدت گرفته، ولی وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای افغان وضعیت تحت کنترل خود دارد. همین اکنون خبرنگار ما عزیز پوپلا از ولایت قندهار با خود در روی خط داریم. پوپلا عزیز سلام، شام بخیر. میشه که بر ما بگوی تازه ترین انکشافات در هلمند از چه قرار است؟
بله مشرفتم محترم، سلام به شما و به شنوندگان محترم. اخیرین جزئیات را که از ولایت هلمند به دست آوردیم حاکی ازی هستند که در ولسوالی ناوه جنگ هنوزم به شدت ادامه داره. نیروهای هوایی چند رقعات را بمباردمان کرده که به گفته سخنگوی والی هلمند عمر زواک در این حملات هوایی بیش از 10 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته شده و همچنان 13 تن دیگرش هم زخم برداشته. اما مخالفین مسلح دولت با ارسال یک پیام تلفنی به رسانه ها گفته است که در مرکز ولسوالی ناوه اهداف حکومتی را اینا هنوز هم زیر هدف قرار داده است و جنگ ادامه داره و مردم های محلیم این را تایید کرده که از منطقه بولان گرفته تا مرکز ولسوالی ناوه در مسیر شهرها تقریبا بیش از 9 پست و مراکز امنیتی ای سقوط کرده است. اما سخنگوی والی هلمند باز میگه که تقریبا 3 پست به خاطر ای که به مردم محلی کدام آسیبی نرسه یک عقب نشینی کرده. دومی که امروز دیگر وزیر دفاع و وزیر داخله عازم شهر لشکردار شدند و در یک جلسه نظامی حضور یافتند. رئیس شورای ولایتی هلمند کریم عطل با صدای امریکا گفت که مشکلات را تقریبا بسیار به صورت تفصیلی با این دو مقام امنیتی شریک کردند و ازشان خواستند که در قدم نخست در رهبری قمندانی کل حدود 215 میوان که نیروهای اردوی ملی از این قمندانی رهبری میشه در هلمند، دهی قمندانی باید تغییر جدی و عاجل باید به میان آورده شود. و همچنان وی گفت که در منطقه در نقاط مختلف هلمند جنگ به خاطر ادامه پیدا کرده که سوک و اداره در هلمند بسیار ضعیف هستند.
وضعیت خود لشکرگاه است چه قرار است؟ گزارش هایی که در رسانه های بین المللی به نشر می رسند حاکی از این است که در حدود 2 کیلومتر در اطراف خود شهر لشکرگاه زده خورده است و از طرف هم برای عدم اکمالات درست نیروهای امنیتی یک سلسله شکایت های صورت می گیره. شما با مردم صحبت کردن، بیشتر مقامات خوب به نفع خود صحبت می کنند، طالبا هم جهت خود بیان می دارند، مردم محل بر شما در صحبت‌های خود چی گفتن بیشتر؟
بله، با مردم محلی و به خصوص با شورای ولایتی و اعضای شورای ولایتی که تماس میگیریم، اونا زیاد شاکی از این مشکلات هستن که شما ازشان یادآور شدین. اونا میگه که نیروهای افغان با مورال بسیار قوی جنگ میکنن، اما اینا با موقع و زمانش اکمال نمیشن، نان نداره. در خط اول اینا جنگ میکنن، از چند روز به این طرف اکثریت سربازا مثلا مهماتش خلاص میشه، اینا با موقعش ای اکمال نمیشه. ای امو مشکل هستن که همه کسایی را ایره یاد میکنن. ولی پلوی از این مردمای محلی واقعا به تشویش هستن و به خصوص باشندگان شهر لشکرگاه که جنگ در 2 کیلومتری شهر لشکرگاه رسیده. ولسوالی ناوه یکی از نزدیکترین ولسوالی به شهر لشکرگاه هستن. ولسوالی نادالی و مرجع همچنان که به شمول حوزه 4 لشکرگاه ایجا خود تقریبا از یک هفته به این طرف اون جنگ ادامه داره و همچنان شهرهای لشکرگاه قندهار هم بروی ترافیک مسدود است که این خلاصه به این میشه که شهر لشکرگاه در یک حالت معاصره قرار داره، بدون از اینکه از طریق هوا مثلا نظام مقامات نظامی و حکومتی رفت آمد به شهر لشکرگاه داره، از طریق زمین نه هم مامورین حکومتی و نه هم کسی دیگه میتونه که از زیر رفت آمد داشته باشه. این هم تشویش عمومی هستن. فقط فعلا مردم به فکر هستن که چطور نیروهای امنیتی و یا هم به طور کل مقامات مرکزی یعنی چطور میتونه که وضعیت امنیتی هلمند را از وضعیت فعلی این نجات
بده. آقای پوپل، فقط سوال آخر، این دو وزیر که فعلا در لشکرگاه آمدن، آیا اینا کدام برنامه مشخص را بیان کردن به دست خبرنگارا رسیده که تا بتانه از این وضعیت لشکرگاه و در مجموع هلمند برای؟
به این نشست به خبرنگارا اجازه داده نشد که به از این نشست نظامی اینا پوشش خبری داشته باشه. اما رئیس شورای ولایتی کریم عطل به صدای امریکا گفت که هر دو وزیر ایره تایید کرد که وضعیت هلمند واقعا با مشکلات روبرو هستند و به اینا وعده سپردن که از امکانات دست داشته خود کوشش میکنه که وضعیت هلمند را از نجات بده. فقط مهمترین موضوعی هستن که اینطور گفته شده که رهبری جنگ هلمند با قماندان امنیه قندهار با جنرال عبدالرزاق سپرده میشه و در این نشست نظامی هم اینطور مشوره صورت گرفته که این میتونه که جنگ هلمند را تحت کنترل بیاره.
تشکر. شنونده های عزیز پوپل بود که به گونه زنده در مورد تازه ترین انکشافات و نگرانی های امنیتی در ولایت هلمند گزارش می داد. ولی یک سلسله پیشرفت های نظامی در برخی از ولسوالی های ولایت ننگرهار که در گذشته تا اندازه تحت کنترل گروه داعش بود بعد است آمده، به ویژه در ولسوالی یچین. خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت هم یکنون روی خط تلفن داریم. حضرت عزیز، شام بخیر. میشه که در مورد وضعیت عمومی امنیتی در یچین کمی صحبت بکنی برای شنونده ها؟
بله، مدت 2 هفته می شود که عملیات تحت نام قهر سیلاب پس دستور رئیس جمهور در ولایت ننگرهار آغاز شده است. این عملیات اکنون در ولسوالی یچین 15 قریه را تصفیه کرده از حضور داعش و در سایر مناطقی که ثابت داعش اونجا بیشتر حضور داشت اونجا ادامه داره. این عملیات همین اکنون در منطقه دهن تنگی مامن یا محلی که داعش تجمع کرده و همه قوتش در برابر نیروهای افغان و ائتلاف می جنگه و مقاومت میکنه. قلودی دوستا که سیلاب میگه که در طی عملیات قهر سیلاب 15 قریه در ولسوالی چین تصفیه شده و بیشتر مراکز داعش از بین رفته است. چندین کماندان داعش همراه با بیش از 100 تن از جنگجویان داعش کشته شدند. همچنان در ولسوالی کوت همه ولسوالی کوت تصفیه شده از حضور داعش. تنها یک منطقه سوبلوبور و کوهستانی که با ولسوالی دهبالا همجوار است، این منطقه هنوز هم داعش در آن فعالیت داره و کلودی دوستاده که سیلاب میگه که پس از تصفیه شدن ولسوالی دهبالا اینا وارد همین منطقه سوبلوبور ولسوالی کوت میشوند و در هیچ یک نقطه از ولسوالی کوت نمیخواهند که داعش حضور داشته باشه. همچنان در ولسوالی دهبالا به گفته قمندانی قلودوی دوستاده که سیلاب اینا 3 قریه را هدف داشتن که در آن 3 قریه بیشتر از دیگر مناطق داعش حضور داشت و پایگاه‌های بزرگ داعش در آنجا واقع بود. این 3 قریه شامل قریه های شعبی و گرگوری که مرکز رهبری داعش در سطح ننگرهاری در همینجا حضور واقع بود را از بین بردن و این قصه قریه را تصفیه کردن.
آقای اسرت، مردم در مناطقی که تازه از کنترل داعش بیرون شده آیا برگشتن؟ در اونجا پس دوباره خدمات اولیه صحی اجتماعی پس دوباره احیا شده؟
نه، در ولسوالی اچین که این 15 قریه از حضور داعش به تازگی تصفیه شده است، هنوز باشندهای او به خانه های خود بر نگشتن. میگن در صورتی که این مراکز صحی و مکاتب برای شاگردان و مریضان دوباره بازگردد، اینا مجبور هستند که بروند به خانه های خود. اما چون درگیری در این مناطق بیشتر زمان در بر گرفته بود، اکثر خانه های مسئولین مردم یا به مخروبه مبدل شده و یا هم با آتش کشیده شده و یا اکنون نیز قلف با آنها افتاده شده، باشندهش نمیخوان که دوباره برگردن. روزی گذشته که تحت رهبری قلودی دوستاده که سیلاب یک گروهی از خبرنگاران وارد ولسوالی اچین شده بود، باشنده این محل نیز به غرض بازدید از خانه هایشان آمدن به مناطق بازار شدل پیشه و دهن تنگی مامن. این از منازلشان بازدید کردن و گفتن که زمانی که قوات های امنیتی افغان که مصروف عملیات های قهر سیلاب هستن از دره مامن پس گشتن و منطقه را تصفیه کردن، یا فهمیدن که دیگر داعش در دوباره وارد این مناطق نمی شوند یا بر می گردن به خانه های خود. و دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار می گوید که وادی ننگرهار پروژه های بازسازی را سازماندهی کرده است و به زودی در مناطقی که داعش از داعش پاکسازی شده است اینا را اندازی میکنه. در کل باشنده این 15 قریه که به تازگی تصفیه شده است هنوز به خانه های خود بر نگشتند.
تشکر. ضیاء الرحمن حسرت بود که به گونه زنده از شهر جلال آباد در مورد تازه ترین وضعیت امنیتی در ولسوالی چین و کوت و دهبالا گزارش میداد.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
توجه والدین در ازدواج فرزندانشان چقدر اهمیت دارد؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
سکتور خصوصی افغانستان ادعا می کند که در جریان یک ماه 35 تاجر و سرمایه گذار اختطاف شدند و عرصه فعالیت برای آنان در افغانستان تنگ تر شده است. در این حال وزارت داخلی افغانستان با آن که قضایای آدم ربایی را می پذیرد، اما می گوید که چندین قضیه آدم ربایی کشف شده و به آنان رسیدگی نیز صورت گرفته است. خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
خانجان عرکوزای معاون هیئت مدیره اتاقهای تجارت افغانستان امروز در نشست اصلاحات در بهبود عرضه خدمات گفت سکتور خصوصی با مشکلات فراوانی مواجه است. و گفته الکوزای با به میان آمدن حکومت آقای غنی نه تنها در قوانین و ادارات اصلاحات و سهولت به میان نیامده است، بلکه مشکلات و موانع سد در راه فعالیت سکتور خصوصی بیشتر شده است. فساد اداری، نبود زیربنا و عدم مسئولیت از مشکلات اساسی است که معاون هیئت مدیره اتاق‌های تجارت به آن اشاره کرد.
دو سکتور خصوصی وضعیت خراب ده. په یوه میاشت کې 15 کسان په کابل، کندوز، مزار، هرات او جلال آباد کې تښتول شوي دي. په دې یوه میاشت کې 15 کسان د نن د ورځې نه هم اضافه یو کس تښتول شوی دی. په دې شرایطو کې به څوک سرمایه گذاری کوي؟
الکوزای افزود که قوانین در بخش‌های تجارت و سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی افغانستان قابل تطبیق نیست و باید ساده‌تر گردد. در همین حال وزارت داخله افغانستان نیز می‌پذیرد که قضایای اختطاف به دلیل کوتاهی‌های صورت گرفته است، اما در مقابل چندین مورد اختطاف نیز جلوگیری شده است. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان به صدای آمریکا گفت بر اساس اسنادی که وجود دارد پلیس توانسته است در سال گذشته و امسال چندین سرگروپ اختطافگر را در کابل، ننگرهار، هرات و شمال افغانستان بازداشت کند. با گفته آقای دانش تلاش‌ها برای جلوگیری واقعات اختطاف جریان دارد و وزیر داخله به تازگی روی کاهش جرایم تمرکز کرده است.
چندین قضیهشون پیگیری شده است که تعداد افشنگی افراد رهار شده. اما در بعضی موارد بله هنوز هم ما در این مورد مشکل خود داریم. ما در حل این مشکلات یک آسیب شناسی کردیم و قرار است این را روی یک پلان و روی یک برنامه عملی میکنیم که انشاءالله با عملی کردنش تغییر میکنم.
این در حال است که تاکنون رئیس خدایداد و حبیب استالف که از آنها به عنوان سرگروپ های باند آدم ربایان نام برده می شد در زمان حکومت حامد کرزی اعدام شدند. از سوی دیگر سکتور خصوصی تاکید دارد که باید اصلاحات جدی و سهولت های در بخش های امنیتی و قانونی از سوی حکومت فراهم گردد. در همین حال احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور غنی در امور اصلاحات امروز در نشست اصلاحات در بهبود ارزی خدمات گفت برخی حلقات در پی اعمال نفوذ نامشروع در ادارات دولتی هستند، ولی مشخص نساخت که این افراد چه کسانی هستند.
بعضی موضوعاتی که از طرف بعضی شخصیت‌های صاحب نفوذ یا کسانی که میخوان در تمام موضوعات اداری افغانستان اعمال نفوذ نامشروع داشته باشند و هنوز هم ما با این مشکل مواجه است.
با این همه ناامنی به خصوص واقعات آدم ربایی در افغانستان رو به افزایش نشان می‌دهد و سبب نگرانی سرمایه گذاران و تاجران شده است. در تازه ترین مورد اختطاف یک شنبه شب دو استاد پوهنتون آمریکایی در کابل رو بوده شد و هنوز هم از سرنوشت آنان خبری نیست.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بله، تنها با دو قطره واکسین میتونن حیات طفل زیر سن 5 سالتان از فلج دائمی نجات بدن. یک گروه 50 نفری که شامل مقام های پیشین امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده اند و سابقه کار با رؤسای جمهوری پیشین جمهوری خواه را در این کشور نیز دارا میباشند، در یک نامه سرگشاده نگاشتند که دونالد ترامپ در مورد سیاست بین المللی امروز آگاهی نداشته و هیچ علاقه ای هم برای آگاه ساختن خود ندارد. آن گروه گفته است که آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رأی نخواهند داد. این گزارش از سید عزیز الرحمن میشنویم.
این گروه 50 نفری که شامل مایکل چرتوف و تام ریج وزرای سابق امنیت داخلی، مایکل هیلن رئیس سابق اداره CIA و جان نگروپونت رئیس سابق استخبارات ملی و معین وزارت خارجه ایالات متحده می باشند، گفتند که آنان خصوصیات یک رئیس جمهور را خوب می دانند و دونالد ترامپ را یک شخص فاقد این خصوصیات و به تجربه توصیف کرده اند. این مقام های پیشین امریکا همچنان نگاشتند که ما معتقدیم که او یک رئیس جمهور خطرناک خواهد بود و امنیت ملی و سلامت کشور ما را با خطر مواجه خواهد ساخت. کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در واکنش به این نامه امضا کنندگان آن را عامل بدبختی جهان عنوان کرده و گفته است که این افراد نخبگان ناکام واشنگتن و کسانی اند که در تلاش باقی ماندن در قدرت می باشند و حال زمان آن است تا این افراد مسئول پنداشته شوند. دو دستگی میان جمهوری خواهان در حال رو به افزایش نهاده که دونالد ترامپ نامزد این حزب برای ریاست جمهوری ایالات متحده در سلسله مبارزات انتخاباتی روز گذشته بر پلانهای اقتصادیش تمرکز نموده و گفت که می خواهد اقتصاد کشورش را دوباره احیا سازد.
من کاهش مالیات سرتاسری را پیشنهاد می کنم، بخصوص برای امریکایانی که عاید متوسط دارند. این کار سبب به وجود آمدن کارهای با معاش خوب خواهد شد. اشخاص پولدار سهم خود را خواهند پرداخت، اما هیچ کس آنقدر مالیه نخواهد پرداخت که سبب از بین رفتن مشاغل شود و یا توان ما را من حیث یک ملت تحت تأثیر قرار دهد.
اما هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات میگوید که پلان اقتصادی دونالد ترامپ تنها با اشخاص ثروتمند کمک میکند و کشور را با رکود مواجه خواهد ساخت. خانم کلینتون که روز گذشته در ایالت فلوریدا در جمعی از هوادارانش صحبت میکرد، ادعا نمود که پلانهای اقتصادیش وظایف با معاشات خوب را خلق خواهد کرد.
میخواهم شخصی باشم که در ایجاد کارهای جدید با معاشات بلند کمک میکند. در نخستین 100 روز کاری خود با هر دو حزب کار خواهم کرد تا بزرگترین سرمایه گذاری در مشاغل جدید را که از زمان جنگ دوم جهانی سابقه ندارد تصویب کنند.
خانم کلینتون همچنان دونالد ترامپ را به نداشتن مفکوره‌های تازه متهم کرد و گفت که پلان اقتصادی ترامپ تنها به نفع شرکت‌های بزرگ و افراد ثروتمند تمام خواهد شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
رئیس جمهور ترکیه به منظور تامین دوباره روابط با روسیه امروز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود ملاقات کرد. در این ملاقات رجب طیب اردوغان ابراز امیدواری کرد تا حمایت مسکو را در برابر کشیدگی ها با ایالات متحده و اتحادیه اروپایی به دست بیاره. روابط میان انقره و مسکو پس از آن کشیده شد که نیروهای ترک یک تیاره روسی را در امتداد سرحد با سوریه سقوط داد. گزارش از اسوشیتد پرس را از روی زمانی میشنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه در سن پیترزبورگ روسیه به این امید ملاقات کردند که روابط کشیده که بعد از سقوط دادن جت جنگی روسی میان هر دو کشور ایجاد شده بود دوباره احیا گردد. آقای پوتین در جریان ملاقات با همتای ترکیه خود گفت:
ملاقات شما با وجود وضعیت دشوار سیاسی در ترکیه نشان می‌دهد که ما همه خواهان اثر گرفتن گفتگوها و احیای روابط بهتر به خاطر مردم ترکیه و روسیه هستیم.
رجب طیب اردوغان در جریان این ملاقات پایان بخشیدن به یک دوره تنش‌ها میان دو کشور را اعلام کرد که بعد از سقوط دادن جت جنگی روسیه در نزدیک سرحد با سوریه در نوامبر سال گذشته ایجاد شده بود و در مقابل روسیه تحریم‌های تجارتی را وضع کرده و بازدید سیاحان ترکی را از روسیه کاهش داد. آقای اردوغان علاوه کرد که ترکیه سرحد بزرگ مشترک با سوریه دارد که می تواند با همکاری روسیه گامهایی را بردارد که آری از برهم زدن تمامیت ارضی سوریه باشد. اما آقای اردوغان گفت که آنها نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند و واقعا آرزومند آن است که رئیس جمهور اسد کسی که خون 600 هزار تن را ریخته است از قدرت کنار گیرد تا خونریزی متوقف گردد. در همین حال رئیس جمهور ترکیه گفت که روابط میان ترکیه و روسیه در مرحله مثبت رسیده است.
aramızda masada olan birçok ikili ilişkilerimiz var.
نکات زیاد مبنی بر روابط دو جانبه و پیشرفت‌ها در این زمینه در اجندای ملاقات ما قرار دارد. توقعات زیاد سیاسی از این ملاقات در منطقه برده می شود. مطمئن هستیم که همکاری‌های ما می تواند نقش بارز را در حل بسیاری از مسائل در منطقه ایفا کند.
رئیس جمهور ترکیه در ماه جون نامه به ولادیمیر پوتین ارسال داشت که تیان از آن کشور به خاطر سقوط دادن جت روسی معذرت خواهی شده بود و همچنان ملاقاتی که امروز برگزار شد نیز درخواست شده بود. در همین حال بنالی یلدرم صدر اعظم ترکیه امروز تعهد کرد تا فتح الله گولن روحانی مقتدر ترکی را که متهم به راه اندازی کودتای 15 جولای در ترکیه می باشد به عدالت بکشاند. آقای یلدرم طی سخنرانی هفتوار خود به حزب حاکم عدالت و توسعه بیان داشت که او این روحانی مستقر در ایالات متحده را برای آنچه او انجام داده است مجازات خواهد کرد. در همین حال آقای یلدرم گفت که ترکیه 1500 معلم جدید و 10000 افسر پلیس را در عوض آنان که از وظایفشان برکنار شدن مقرر خواهد کرد.
خب شنونده های عزیز، در آخرین لحظات برنامه قرار داریم و آنچنان که شما شنیدین وضعیت امنیتی در اطراف شهر لشکرگاه با وخامت گراویده. جزئیات بیشتر در پس از خبرها خواهید شنید. شما را به شنیدن برنامه نجیبه و نوشابه جمع می‌داریم که در مورد نقش والدین در انتخاب شریک زندگی فرزندان است.